بسم الله الرحمن الرحيم والمستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وعلى المسلمين فلعنة الله على المسلمين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام منتهی شد به این که در مورد دلیل دوم هم صاحب کفایه و هم محققین قائلن به این که این دلیل اثبات مطلوب را نمی کند. جهتش این است که این دلیل در حقیقت بر می گردد به یکی از مقدمات دلیل سوم که دلیل انسداد قرار داده شده است، که عبارت از یکی از مقدمات اون این که ترجیح مرجوح بر راجح قبیح از عقلن. حالا بعضی به عنوان مقدمه چهارم، بعضی به عنوان مقدمه پنجم، کار نداریم به اون. به هر حال اینکه در کدوم مقدمه قرار داده شده است، علی حال این یکی از مقدمات دلیل سوم هست، پس نمیشه این ما یک دلیل مستقلی قرار بدیم. هذا اولا. جواب و اشکال دومی مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر این استدلال دوم و دلیل دوم دارند که این دیگه ادق است در حقیقت از بیان اول و از اون اشکالی که صاحب کفایه و من تبعش بر اینش دلیل کرده. این فرمایش این است که می فرمان ما در سابق مکرر فرمودن گفتیم که اثر حجیت، یعنی وقتی یک چیزی به عنوان حجت از نظر شارع برای ما قرار داده شده است، اثر او این است که اگر کسی مخالفت کرد، مخالفت حجت استحقاق عقاب می آورد. سلام علیکم و رحمت الله. چون چیزی که جعل می شود باید یک اثری داشته باشد. اگر چیزی به عنوان حجت قرار داده شود یا حجیت ذاتیه داشته باشد فرق نمی کند. اگر چیزی حجت باشد، چون حجت را یک معناش اینه که گفتن ما یحتج بهی علی العبد، احتجاج بر عبد می شود. خب اگر استحقاق عقاب نباشد، احتجاج کردن معنا ندارد. چرا احتجاج می کنند بر عبد؟ بر اینکه عبد مستحق به عقوبت شده است. چرا مستحق به عقوبت است؟ چون حجت قائم شده است بر او. لله علی الناس حجتون بالغه، حجت یا لعلا یکون للناس علی الله حجه. پس حجت چیزی است که اگر مخالفت او بشود استحقاق عقوبت میاد. حالا بر اساس این معنا، این کبرایی که عبارت بود از قبح ترجیح مرجوح بر راجح، باید بر اساس یک ملاکی باشد. صرف قبح ترجیح مرجوح بر راجح علت تامه استحقاق عقاب نیست. این باید داخل بشود در یک امر کلی که مربوط است به مدرکات عقلیه، یا باید این مسئله قبح ترجیح مرجوح بر راجح به ملاک تحسین و تقبیح عقلی باشد. خب قهرن عقل با کلیات سر و کار دارد، با جزئیات سر و کار ندارد. پس تمام موارد ترجیح مرجوح بر راجح از مصادیق این امر کلی و از چیزهایی است که واجد این ملاک کلی تحسین و تقبیح عقلی است. به ملاحظه این جهت که موضوعی که محکوم به قبح می شود عقلا، این موضوع داخل است به عنوان مصداق در نوع کلی اختلال نظام. خب اگر کسی بخواهد به موهومات اعتنا بکند یا به مشکوکات اعتنا بکند، که به عبارت دیگری احتیاط بخواد بکند که هم سراغ راجح برود و هم سراغ مرجوح. راجح عبارت است از حکم مظنون، مرجوح عبارت است از حکم مشکوک و موهوم. همه اینا رو بخواد احتیاط بکنه، به اصطلاح رعایت بکند، که نتیجتاً احتیاط بکند و همه اینها رو امتثال کند، چه در طرف واجب چه در طرف حرام، لازمش اختلال نظام است. و چون اختلال نظام قبیح است عقلاً، پس بنابراین در مورد فرض در این موضوع احتیاط کردن قبیح است عقلاً، چون منجر و منتهی به اختلال نظام می شود. حالا آیا هر راجحی به طور کل با توجه به غرض مولوی، چون در مقدمه بیان مرحوم عاشق دیروز عرض کردیم اون غرضی که مد نظر است و راجح و مرجوحی که بحث می شود به نظر مولاست، نه راجح و مرجوح به نظر عبد، راجح شخص، رجحان شخصی منظور نیست، اون رجحانی که شارع او را راجح دیده است، مرجوح چیزی است که شارع او را مرجوح دیده است، ولو عبد او را راجح بداند، راجح چیزی است که شارع او را راجح بداند ولو عبد او را مرجوح بداند. لذا ملاک و معیار راجحیت یا مرجوحیت اندل مولاست به حسب غرض مولوی. آیا هر راجحه به حسب غرض مولوی که وادار می کند و باعث می شود بر این که مولا جعل وجوب کند یا جعل حرمت، این چنین است که مصالح و مفاسد منحصر باشد در مسئله اختلال نظام و عدم اختلال نظام؟ ظاهراً اینجوری نیست. اینطور نیست که اون ملاک و غرضی که شارع با توجه به اون ملاک و غرض جعل وجوب می کند همش مسئله حفظ نظام باشد، یا اگر جعل حرمت کرد مخالفتش منتهی بشود به اختلال نظام. خیر، بسیار از محرمات را کثیری از افراد مرتکب می شوند ولی به اختلال نظام بر نمی گردد، علل خصوص در باب عبادات. خیلی از واجبات تعبدیه را شخص و عبادیه را اشخاص کثیری تارکن. خب شما الان درصد افرادی که به فروعات عمل می کنن نسبت به اونهایی که عمل نمی کنن اصلا قلیلی هستند، چون همه مکلفن به فروع و اصول، اختصاص ندارد به مسلمین، مسلم و غیر مسلم، کل کسانی که به هر حال انسانند و به مرحله به حد تکلیف رسیدند اینا همه مکلفند، هم به فروع و هم به اصول. خب این همه واجباتی که فوت می شود یا محرماتی که اتیان می شود اختلال نظام می شود؟ اختلال نظامی نیست. پس بنابراین اینطور نیست که ما همه مواردی که رجحان دارد را منتهی به اصطلاح حسن و قبح عقلی بدانیم، به ملاک این که اگر مخالفت بشود اختلال نظام به وجود میاد. خیر، بله بله. پس بنابراین ما نه تنها مسئله این که داخل در اون مقدمه چهارم یا پنجم دلیل انسداد است، این دلیل دوم، این دلیل دوم از نظر کبرا خودش اشکال دارد. ما قبول میکنیم راجحی داریم مرجوعی داریم، راجع و مرجوع به نظر مولا باشد، اینا همه درست، ولی اساس حرف غلطه و جهتش اینه که صرف این که راجح شد که کفایت نمی کند برای لزوم تقدیم او بر مرجوع، این باید داخل، چون به عنوان یک امر عقلی قرار دادن. خب امر عقلی باید ریشه یابی بشه در اینجا، تحلیل باید بشه به اصطلاح در اینجا. خب شما میگید آقا عقل میگوید ترجیح مرجوح علی راجح قبیحون، میگم خب خیلی قبیحون. چرا قبیحون؟ وجه قبحش چیست؟ جهت قبحش چیست؟ میگم جهتی که در اینجا میشود تصور کرد تارتن این است که ما بگیم جهت عبارت است از تحسین و تقبیح عقلی، که این تحسین و تقبیح عقلی به لحاظ اختلال نظام و عدم اختلال نظام است. اگر اختلال نظام نشود عقل تحسین می کند، هر چی که موجب حفظ نظام است تحسین عقلی را در پی دارد، هر چی موجب اختلال نظام باشد تقویه عقلی را در پی دارد. این طور بگیم، اگه این باشد میفرمایند کبرا را قبول داریم، ولی این مورد بحث و موضوع محل بحث که مسئله قبح ترجیح مرجوح بر راجح باشد از مصادیق و مواردی که در صورت مخالفت منتهی بشود به اختلال نظام چنین چیزی نیست، همونجوری که عرض کرده.
باید در همه مسائل احتیاط کنیم؟
نه نه، نمیگم احتیاط کنیم، اون حرف دیگریه، اون حرف دیگریه. پس بنابراین ما میخوام بگیم الان اون مسئله مقدمه دیگری است که احتیاط منتهی میشود به اصطلاح اختلال نظام از اینجا. نه، ما بحث اختلال اون نیست. ما میخوام بگیم آقا حسن ترجیح راجح بر مرجوح و قبح ترجیح مرجوح بر راجح به چه ملاکی است؟ تارتا ملاک او را این میدانیم که چون تحسین و تقبیح عقلی به لحاظ حفظ نظام و اختلال نظام هست، و اگر تقدیم مرجوح بر راجح بشود اختلال نظام، تقدیم راجح بر مرجوح بشود حفظ نظام، میفهمید نه این کلیت ندارد. پس در این صورت با این بیان صغرا مخدوش است. بله، حفظ نظام عقلا لازم و حسن، اختلال نظام عقلا قبیح و جائز نیست، اما ما نحن فی این موضوعی که مورد بحث است که عبارت باشد از لزوم ترجیح راجح بر مرجوح و قبح ترجیح مرجوح بر راجح، آیا این از مصادیق حفظ نظام است اولی و اختلال نظام است دوم، یا نه ظاهرا نیست که ما که مشاهده هم هست
اختلال کلی باشه یا اختلال جزئی؟
به لحاظ نوعه، به لحاظ نوعه، نه به لحاظ فرد. غرض هم به لحاظ غرض مولا است، نه به لحاظ غرض شخص. ما الان به ملاک اختلال نظام اون غرض مولا را در نظر بگیریم، میبینیم عرض کردم چرا این حرف را بزدم، این برای این بود، در عبارت من رو معاشق نیست، عرض کردم به این جهت شما وقتی که ما معتقدیم به این که در جای خودش هم بحث شده که کفار همون جوری که مؤاخذن به اصول مؤاخذه به فروع هم هستن، اگر نبود مؤاخذه به فروع این مسئله به اصطلاح جب معنا نداشت که الاسلام و یجب و ما قبله، که ما اینکه الایمان و یجب و ما قبله هم در بحث خاص خودش بحث کردیم در گذشته. خب این در صورتی است که فرع بر این است که به اصطلاح اونا مکلف به فروع هم باشن، اگه مکلف به فروع نباشن که دیگه گفتنی نیست این حرف. خب پس به این اعتبار مشاهده می شود که این همه مخالفت هست به لحاظ این غرض، با اینکه اختلال نظامی در میان نمیاد. و اما مسئله احتمال دوم که اقدام عقلا بر چیزی که موافق با غرض عقلایی نباشد، اقدام عقلا، اقدام نکردن عقلا بر چیزی که موافق با غرض عقلایی نباشد، این موجب می شود به اتصاف اون شی به قبح، که این در حقیقت ملاک اخلال به نظام هست، چون اخلال به نظام هم باز یک ملاکی لازم دارد. ملاکش عبارت است از این که اغلا با توجه به غرض اغلایی اقدام به او نمی کنند، ولذا تمام کسانی که مخالفت با احکام می کنند به یک معنا اینها لایعقلند. این معنا هم می فهمن فایده ندارد، صرف این که بگیم چون اقدام نکرده اند به ترجیح مرجوح بر راجح، پس بنابراین این اقدام نکردن به لحاظ این که ترجیح مرجوح بر راجح امری است که مقدمون علیه عقلا نیست، عاقل به ما هو عاقل ترجیح نمیدهد مرجوح را بر راجح، بلکه راجح را مقدم میدارد بر مرجوح، که این در واقع ملاک اخلال به نظام یا عدم اخلال به نظام هست. این معنا هم میفرمایند باعث نمیشود که ما در مورد بحث بگیم پس برای این اعتبار که چون اغلا مرجوع را تقدیم بر راجح نمی‌دارند، در مورد بحث ما موهوم مشکوک را مقدم بر مظنون نداریم. اگر بگید پس بنابراین شما در مورد بحث دوران امر است بین این که یا مظنون را رعایت کنید یا موهوم را یا مشکوک را، یا این دوتا را یک طرف قرار بدید مظنونم یک طرف بگید، یا باید مظنون رو بگیرید یا نه موهوم مشکوک رو بگیرید، میگیم این دیگه بحثی است که باید در دلیل انسداد بحث بکنیم. این دیگه در اینجا به عنوان یک دلیل جداگانه آوردن یک کار درستی نیست، تکرار است دیگه. دلیل سوم، پس این دلیل دوم از نظر مرحوم محقق اصفهانی مضافاً بر این که تکرار هست و داخل است در دلیل سوم، مضافاً بر او از نظر کبرا مورد اشکال هست. چرا؟ چون ملاکی برای این تقدیم که ملزم باشد ما را بر تقدیم نداریم با این بیان. و اما دلیل سوم، دلیل سوم که مشهور است به دلیل انسداد و بحث مفصلی هم در باب انسداد هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد هم مرحوم صاحب کفایه و به تبعشان بعضی از محققین همین بحث مبسوط را کردن، در مقابل بعضی از اکابر این بحث را رها کردن چون اعتقادشان بر این است که فائده‌ای و ثمره عملیه ای ندارد، چون بعد از اون که اصل انسداد را منکر شدن دیگه معنا ندارد ما بحث بکنیم در فرضی که واقعی ندارد. علی حالین اجمالا ما اشاره به مقدمات او بکنیم و نحوه استدلال و بیان بطلان این وجه، این رو که تمام کردیم دیگه بیش از این وارد این مباحث نمی شویم. نه قبل، یعنی بحث انسداد رو بعضی قائل بودن، حالا باید چیزی تاریخیش رو نگاه کنم. در باب انسداد مقدماتی را صاحب کفایه آوردن برخلاف شیخ انصاری که در تعداد مقدماتم باز یک اختلافی است بین صاحب کفایه و شیخ انصاری که بعضی 4 تا دانستن و بعضی تا 5 تا. حالا ما بر اساس کفایه ابتداءن مقدمات را که 5 تا مقدمه است عرض می‌کنیم، بعد ببینیم آیا 5 مقدمه است یا 4 تا، اونگاه وارد توضیح مطلب میشیم و ببینیم این مقدمات اگر تمام شد نتیجه که عبارت باشد از اعتبار مطلق زن، این نتیجه به حاصل می شود یا نمی شود. مقدمه اولایی که در کفایه اینا رو اجمالا عرض میکنم و الا مبسوطه ما حصلش عرض میکنیم، این است که صاحب کفایه ادعا میکنن اگر این مقدمات تمام شد باید بگیم اطاعت زنیه یا از باب حکومت بر اون ادله ناحیه از زن یا از باب کشف که توضیح میدیم، باید اطاعت زنیه را ما مقدم بداریم بر اطاعت شکیه و وهمیه، و اگر این مقدمات تمام نشود هیچ دلیلی بر لزوم تقدیم اطاعت زنیه نداریم. اولین مقدمه این است که مکررم گفتیم قبلا ما اجمالا علم داریم که تکالیفی در شریعت داریم، یعنی بعد از آنی که تشریع شریعت مقدسه اسلام شده است یقین پیدا کردیم به این که در این شریعت تکالیفی هست، چون شرع بلا تکلیف معنا ندارد. پس در این شریعت مثل سایر شرایع که قبل از اسلام بوده است تکالیفی وجود دارد، این رو ما یقین داریم. مقدمه دوم، این خودش یک مقدمه است که باید چنین علم اجمالی به ثبوت تکالیف داشته باشد، مقدمه دوم این است که راه علم و علمی به تمام این تکالیف به روی ما مسدود است. اینجور نیست که ما همه این تکالیف را ان علمن یا ان ظن معتبر راه پیدا کرده باشیم و بدانیم. پس انسداد باب علم و علمی به کثیری از این احکام هم به روی ما مسدود است، این به عنوان مقدمه دوم. مقدمه سومی که در کفایه آوردن این است که اهمال کاری هم نسبت به احکام جایز نیست، چون معنا ندارد. چرا؟ چون این نقض غرض است. در واقع شارع مقدس از یک طرف تکلیف بیاورد و و ما رو مکلف بکند به احکامی و از طرف دیگه هم بگید اشکال هم ندارد، عمل کردید کردید، نکردید نکردید. این معناش چیست؟ لغویت اصلا بس و در واقع این کار از عاقل صادر نمی شود و کیف به رئیس عقلا. پس اهمال هم در باب احکام امری است که عقلا ممنوع است. مقدمه چهارم این است که ما بگوییم احتیاط هم در اطراف علم اجمالی نه تنها که واجب نیست بلکه جائز نیست. شما نمی توانید در هر موردی از مواردی که شک در حکم کردید، در هر موضوعی از موضوعات فوراً برید سراغ اصل عملی. ببینید اصل مثلا براءت است، براءت جاری کنید. شک در تکلیف کردیم، فوراً اصل براءت. شک در مکلفه بود، فوراً احتیاط. پس رجوع به اصل در هر مسئله، یا اینکه بگیم نه تخییر، اصل رو تخییر بدانید در مواردی که دوران هم بین محظورین باشد، یا اگر حالت سابقه دارد به استصحاب، فرق ندارد. این که تعبیر کردیم به براءت تارتن احتیاط اخرى تخییر سالستن استصحاب، به لحاظ موارد جریان اصل است. پس رجوع به اصل چه براءت باشد در همه جا درست نیست. رجوع به احتیاط یا به تخییر یا به استصحاب، این معنا را هم ما قبول نداریم. و در هر مسئله هم بگیم که شخص به فتوای عالم به حکم مسئله مراجعه کند، این را هم ما بگیم جائز نیست. چرا؟ برای خاطر سخن ما این نیست که شخص عامی چیکار کند. بحث مجتهد هست. این شخص نمیتوند در هر جا، چون که ما اینکه عمل به اصول شأن فقیه هست، این در هر جایی تا گیرد ببیند که آقا اون کسی که عالم مسئله بودی چه بود، اون هر چی نظر او باشد، شما نمیتونید در هر مسئله به همون عالم مراجعه کنید. پس بنابراین تقلید هم درست نیست، به اصول مراجعه کردن هم جائز نیست، نه تنها واجب نیست، جائز نیست. این هم میشود چی؟ مقدمه در واقع چهارم. شما در هر موضوعی برید سراغ اصل در مسئله، حکم دیگه نمیماند، چون سراغ اصل موقعی شخص میده که دستش از حکم از ناحیه دلیل کوتاه باشد. بله بله، اصول عملیه رو میخوام بگیم دیگه. پس بنابراین مراجعه به اصول عملیه هم در هر موردی جائز نیست. این مقدمه چهارو. مقدمه پنجمی هم در اینجا ادعا کردن این است که میفرمایند ترجیح مرجوح بر راجح هم قوی هست که عقل استقلالاً درک میکند قبح ترجیح مرجوح رو بر راجح. اینم به عنوان مقدمه پنجم. پس اگر اساس و بنای اون دلیل دوم بر این مقدمه پنجم حسب عبارت صاحب کفایه باشد، دیگه این داخل میشود به عنوان یکی از مقدمات دلیل انسداد، نه اینکه خود این رو باز ما یک دلیل مستقل و جدای حساب بکنیم. مضافاً بر این که اون اشکال کبروی که مرحوم شیخ رضوان الله داشتن که اصلا این حرف اساسی ندارد، مسئله قبح ترجیح مرجوع بر راجع داخل در یک کبرای کلی عقلی به زعم ایشان نمی شود. خب اگر این مقدمات خمسه بنابر بیان صحابی کفایه تمام شد، ما در اینجا این چنین میگیم، نتیجه ای که میگیریم این است که ما باید بگوییم اطاعت ظنیه نسبت به تکالیف که معلوم به اجمال بودند کفایت بکند، بلکه لازم هم باشد. چرا؟ چون اگر ما اطاعت ظنیه را کافی ندانیم که نتیجه میگیریم اعتبار مطلق ظن را، یا باید اهمال کنیم نسبت به احکام که اهمال به حکم مقدمه سوم منتفی بود، یا باید مراجعه به اصل عملی بکنیم یا تقلید، این هم منتفی شده بود به حکم مقدمه چهارم. یا اینکه به اکتفا بکنیم به اطاعت شکیه یا وهمیه که اینم منتفی بود به حکم مقدمه پنجم. پس اگر این سه امر منتفی شد، چون به هر حال ما یک کاری باید انجام بدیم دیگه، یا اینکه هیچ اهمال کاری کنیم در تکالیف، این که ممنوع بود به حکم مقدمه دوم سوم، یا این بود که ما در هر جا گیر کردیم در هر موضوعی ابتدا به ساکن سراغ اصل عملی یا سراغ تقلید نسبت از عالم در اون مسئله، این هم جایز نیست به حکم مقدمه چهارم. سراغ احتمالش به عنوان شک یا وهم رفتن هم به حکم مقدمه پنجم منتفی بود. پس باقی نمیماند الا این که ما بگیم در اینجا برای اینکه اهمال کاری نکرده باشیم، چون علم اجمالی به احکام داریم، اهمال کاری نکرده باشیم و در نتیجه سراغ اصل عملی یا تقلید نرفته باشیم و سراغ ترجیح مرجوح بر راجح هم مبتلا نشده باشیم، چاره جز این که بگیم به اطاعت ظنیه باید عمل کنیم چیزی دیگری چاره ای نداریم. فلازا ثابت می شود در این که اطاعت ظنیه کافی است و منشأ ظن هر چه باشد، اعتبار مطلق ظن ثابت می شود الا مواردی که دلیل خاص برسد. ولی تا دلیل خاص نرسیده است به حکم این مقدمات خمسه باید بگیم هر ظنی برای ما معتبر می شود. این حاصل چیزی است که در کفایه صاحب کفایه آوردن. ما حالا باید یک مطلبی را که بزرگان بررسی کردن اولا او را عرض بکنیم، بعد ببینیم اساسا این دلیل از کجا دلیل عقلی است. این بیانی است که مرحوم محقق اصفهانی تعقیب کردن. وجه عقلی بودن این دلیل، یا به عبارت دیگر معیار و میزان در این که یک دلیل را عقلی بدانیم یا عقلی ندانیم چیست؟ آیا اون ضابط در اینجا وجود دارد یا نه؟ این رو در مرتبه دوم. پس اولا باید ببینیم مقدمات پنج تاست که ما این که در کفایه آمده است، یا چهار تا که بعضی از بزرگان ادعا کردن. ثانیاً ببینیم این دلیل دلیل عقلی هست یا نه. در مرحله سوم باید سراغ این برویم که آیا این مقدمات تمامیت دارد یا ندارد. انشاءالله در طی مباحث آتیه اینها را عرض می‌کنیم. صلی الله علی محمد.